بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شبیری، 6 اردیبهشت 94.
بسم الله الرحمن الرحیم، به این نستعین، انه خیر ناصر الله. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی آدم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. من کلام آقای عراکی رو در رساله ارث درباره حوه نگاه کردم، سری نکات قابل توجهی تو بحثای ایشون بود، به نظرم رسید که مروری بر فرمایشات ایشون داشته باشیم مناسبه. و همچنین کلام آقای ششتری صاحب قاموس الرجال در النجع فی شرح اللمعه، اون هم بحثای قابل توجهی داشت. حالا بعضی بحثاش تو النجع خیلی قوی نبوده، اونا رو به چیز ازش میگذاریم، ولی بعضی بحثای برحال قابل توجه و بعضی نکاتش که به خصوص نکات یه مقداری روشی و مهمی هست، اونها رو بهش بپردازیم مناسب هست. حالا بعضیش رو من تو ذهنم بود که بگم ولی یادم رفت است، برحال بعد عرض میکنم. ما حالا بحث‌های حبه که مونده یه مروری اول می‌کنیم رو کلام آقای عراکی، بعد مروری به نظرم نمی‌رسیم دیگه به کلام آقای ششتری. فردا هم در مورد کلام آقای ششتری صحبت می‌کنیم، بعضی از فروعی که کلمات این آقایون هم مطرح است و بعضی بحث‌هاش اشاره کنیم. خب تو بحث استدلالاتی که برای اعتبار کلام سید مرتضی در مورد حبه بود، مرحوم سید مرتضی فرموده بودن حبه مجانی نیست، ولی در ازای در واقع تقویم میشه مقدار حبه بر ولد اکبر. ولد اکبر حق داره با پرداخت قیمت اعیان محبوبه، اعیان محبوبه رو برای خودش برداره به عنوان حق الارث. خب قبلا در موردش این که چجوری چه تقریبی برای کلام ایشون میشه ذکر کرد بحثایی کردیم. ارز کردیم دو قاعده این کلام درستی نیست. یه تقریبی مرحوم شیخ برای این کلام ذکر کردن، البته نپذیرفتن، ولی تقریبی برای این ذکر مرحوم آقای عراکی، حالا من مرحوم شیخ تعبیر میکنم به اعتبار اینکه احتمالاً آقای عراکی این فرمایشات رو از آقای شیخ گرفته باشه. از این جهت تو کلام آقای عراکی اینجوری تقریب شده: به روایت حسنه حریز عن ابی عبدالله علیه السلام تمسک شده، قال اذا هلك الرجل و ترک بنین فللأکبر السیف و الدرع و الخاتم و المصحف، فإن حدث به حدثون فللأکبر منهم. خب میگن که این فئن هدف بهی هدفون فلل اکبر منهم، این یه تفسیر خاصی در مورد این عبارت ذیل میشه کرد. اون تفسیر اینه که فئن حدث بهی حدثون رو ضمیر بهی رو به واحد من المذکورات برگردونیم. این حدث بهی حدثون چند جور مرجع ضمیرش ارجاع میشه داده بشه. یکی این که حدث به اون اکبر حدثون، اون اکبر حدثون، خب یه احتمال که اونم دو جور تفسیر داره که بعد عرض میکنم، ولی این تفسیری که آقای عراکی مبنای استدلال قرار داده این هست: فإن حدث به این سیف و درع و خاتم و مصحف به واحد من المذکورات، اگر هدفی پیش بیاد، یعنی اگر تلف بشن اینها، این تلف از جیب ولد اکبر میرود. که نه، اینجور نیست که تقسیط بشه. اگر سیف و درع و خاتم و مصحف، این سیف و درع و خاتم و مصحف اگر تلفی متوجهش بشه، از جیبش رفته دیگه، به دیگران صدمه‌ای وارد نمیشه و اینجوری. اما اون دو احتمال دیگه‌ای که اینجا وجود داره، اون دو احتمال، یکی این که بگیم که یه بار دیگه عبارت می خونم: حسنه حریز نبی عبدالله علیه السلام قال اذا هلک الرجل و ترک بنین فلل اکبر السیف و درع و الخاتم و المصحف فان حدث بهی حدثون فلل اکبر منه. عبارت اینه. خب یه احتمال این هست که ضمیر برگرده به اون اکبر، ولد اکبر، یعنی اگه ولد اکبر از دنیا برود. خب صحبت اینه که مراد از دنیا رفتن یعنی کی از دنیا برود، یعنی قبل از، عرض کنم خدمت شما، قبل از پدر از دنیا بره یا بعد از پدر از دنیا بره و هنوز کنم میراث قسمت نشده، در اون فاصله بین مرگ پدر و تقسیم میراث از دنیا بره. اگر میگید که قبل از مرگ پدر از دنیا بره، خب تو روایت فرض نکرده بود که موقع اون چیزی که تو روایت فرض کرده این هست که موقع مرگ پدر ترک بنین زیاد داشته، اما موقعی که اون ولد اکبر از دنیا می رود، قبل از اون هم ولد زیادی وجود داشتن، یه همچه مفروضاتی تو روایت نیست. شما می خواهید اون چیزی که در روایت فرض شده اینه که کسی از دنیا میره، موقع مرگش چند تا بچه داره، اکبر اینها ارث می بره، اکبر اینها ارث می بره، اما اینکه قبل از اون هم یه زمانی بوده که چند تا بچه داشتن و یکی از اینها از دنیا رفته، امثال اینا یه چیزایی هست، یه موضوعات جدیدی هست که شما میخواهید به روایت اضافه کنید و روایت این اضافات رو تحمل نمی کنه. اما اگر مرادتون این باشه که بعد از مرگ پدر و قبل از تقسیم ارث ولد اکبر از دنیا بره، فلل اکبر من الباقین، یعنی از اکبر از باقین به اونها ارث میبره، خب این هیچ کس قائل به این مطلب نیست. هیچ کس به نحو وجوبی که حالا به نحو استحبابی و امثال اینها شخصی بخواد قائل بشه، حالا می حرفی، ولی این که به اکبر فل اکبر میرسن، در مرحله اول به اون اکبر موجود، در این فاصله اگر اکبر از دنیا برود به اکبر بعدی ارث میبرد، به این هیچ کس قائل نیست. پس با توجه به اینکه کسی قائل نیست، فإن حدث بهی حدثون رو باید حمل کرد به حدث به احد من المذکورات، که این نتیجهش این هست که این معیده همون فرمایش مرحوم سید میشه که انه میخواد بگه که این تقویم به قیمت میشه. وقتی تقویم به قیمت شد، اگر ضرری وارد شد، این ضرر فقط متوجه ولد اکبر میشه. این تفریحی که هست حالا ببینید مفاد این روایت این میشه، میگه که اگر کسی از دنیا رفت و بنینی به جای گذاشت، ولد اکبرش میتواند اینها رو با تقویم قیمت به عنوان ارثیه خودش طلب کنه. ارثیهش در اینها تعین پیدا میکنه، ارثیهش در اینها تعین میکنه. فان هدف به این هدفون، اگر به اینها لطمه ای وارد شد، به دیگران لطمه وارد نمیشه، چون مال و ارث دیگران در سایر اموال شده، این مال و ارثش رو در اینها قرار داده. چی؟ بله دیگه، سهم الارثش رو در اینها تعیین میکنه دیگه، یعنی مقدار سهم الارثش رو در اینها قرار بده، از سهم الارثش کم میشه، از سهم الارثش کم میشه. این روایت هم همینو میخواد بگه، میخواد بگه حالا که از سهم الارثش کم شد، حالا که از سهم الارثش کم شد، پس بنابراین اگر تلفی بر این واقع شد، این تلف به این متوجه میشه، به دیگران متوجه نمیشه، سهم الارث دیگران تو با سایر مال هاست، سهم الارث دیگران در سایر مال هاست، سهم الارث این بنده خدا تو این بوده، تلف که متوجه شد به این متوجه میشه. کنه این تفریعه، میگه ولد اکبر حق دارد سهم الارث خودش رو در اینا تعیین کنه. اگر سهم الارثش رو در اینا تعیین کرد، تلفی اگر متوجه شد به اینا متوجه میشه، به دیگران به چیزای دیگه متوجه نمیشه. یعنی هدفه بهی، یعنی یکی از اینا اگر تلف شد، یکی از این سیف و در و خاتم و مصحف، آره دیگه، به واحد مال مذکورات. تقریر استدلال اینه، میگه اگر تلفی به یکی از اینها واقع شد، این تلف متوجه ولد اکبر میشه. این در صورتی هست که سهم الارث اون در این تعین پیدا کرده باشه، ولی اگر ذاتاً منهای سهم الارثش تعین پیدا نکرده باشه، توهم نمیشه که به دیگران ضرر وارد بشه. این توهمی که به دیگران ضرر وارد بشه، در صورتی هست که این سهم الارث در اینا تعین پیدا کرده باشه. محصل روایت این میشه که ولد اکبر حق دارد حق خودشو تو اینا قرار بده. وقتی حقم در اینا قرار داد، دیگه تعین پیدا میکنه. اینجور نیست که تلف شد دیگه بگه من در صورت وجود اینها حقمو تو اینا قرار دادم، حالا که تلف شد منم حق دارم. نه، اگر ولد اکبر حقش رو در اینها قرار داد، تلفی هم متوجه شد، متوجه ولد اکبر میشود.
خب
چی؟ میگن لام هم نه به معنای، میگن متعلقه به اوه، به او ارتباط پیدا میکنه. خب این تقریبی که تو این کلام هست. میگه موت ولد اکبر قبل از پدر باشه، اون چیزی که صورت مسئله ما هست، اذا هلک الرجل و ترک بنین، میگه مورد موقع مرگ پدر چند تا بچه داره؟ اینی که موقع مرگ پدر چند تا بچه داره، این مفروضش این نیست که قبل از او چند تا بچه داشته یا نداشته. یه همچی فرضی که نکرده که شما میگید فین هدف به این ولد اکبر هدفون، ممکن اصلا قبل از او یه همچی ولدی اصلا وجود نه، چند تا نبوده امثالی. خب والا عرض کنم خدمت شما، خب ببینید این معنا همچنان که مرحوم شیخ حالا تصریح نکردن، ولی گفتن که این یه توجیهی بود، یه توجیهه والا مثلا خلاف ظاهره. ببینید این از جهات مختلف این تفسیر خلاف ظاهره، اون معانی دیگه‌ای که مطرح شد، اون معانی درست فل جمله یک تصرفاتی باید در روایت بشه، ولی اون تصرفات اگر از تصرفاتی که این احتمال داره معونش کمتر نباشه، بیشتر هم نیست. حالا به اجازه بدید، فَإِنْ هَدَفَ بِهِ، این ضمیر مذکر رو شما میخواید برگردونید، در حالی که اونا چهار تا است، اونا رو چیکار که میکنید؟ میگید واحدون من المذکورات، برای اینکه مرجع ضمیر مذکر بودن رو توجیه کنید، کلمه واحدون من المذکورات رو میارید. از اون طرف باید بگه فَعَلَى الْأَكْبَرَ مِنْهُمْ فَالضَّرَرُ مُتَوَجِّهٌ عَلَى الْأَكْبَرِ مِنْهُمْ، اون رو لام رو یه جوری توجیه میکنید که از توش همون مفهوم خسارت دیدن و متوجه ضرر دونها رو معنا کنید، که اون هم یک نوع دستکاری دیگریه. این در حالی که اگر فَإِنْ هَدَفَ بِهِ هَدَفٌ فَلِ الْأَكْبَرِ مِنْهُمْ، این میخواد بگه، میگه اگر یک شخصی از دنیا بره چند تا بچه داشته باشه، اگر این بچه ها از اول در حالی که مرگ پدر هم بودن به همین ترتیب وجود داشتن، یعنی این کسی که الان هین الموت ولد اکبره از اول هم ولد اکبر بوده، خب هیچ، اگر نه هین الموتی این کسی که ولد اکبر هست قبلا ولد اکبر نبوده، به ولد اکبری که قبلا بوده مرگی متوجه شده باشه، به ولد اکبر فعلی باید توجه کرد. محصل روایت این هست که ولد اکبری که کسی که اولین بچه‌ای که به دنیا بیاد، اون ملاک نیست، بچه اولی که به دنیا بیاد و موقع مرگ هم باقی باشه، اشکال نداره. یعنی بحث اینه که این ترک بنی، فرض این است که شخصی هلاک شده، بچه‌هاش که نه هلاک نشدن، بچه‌هاش نمردن، همه بچه‌ها به همون ترتیبی که به دنیا اومدن به اون ترتیب هم باقی بودن، اون میگه که اگر نه اون بچه‌هایی که ازش به دنیا اومدن بعضیشون هنگام مرگ از دنیا رفته باشن، اون ولد اکبری که اکبر بوده هنگام حیات، اون هنگام مرگ ولد اکبر نباشه، میگه اکبر موجودی رو باید ملاحظه کرد. این میگن خالی از یک نوع به اصطلاح دستکاری نیست، یعنی نیاز داره یه مقداری به اصطلاح عبارت نیاز به یه فل جمله تکلفی در عبارت باید قائل بشیم، ولی مقدار تکلفی که این معنا داره از مقدار تکلفی که اون احتمالات بهی رو به واحد مذکورات بزنیم امثال اینها، و بعد هم خود اون معنا هم، اون معنا هم توجه بفرمایید، اون هم باید اینجوری معنا کنیم، فَإِنْ هَدَفَ بِهِ هَدَفٌ فَلِ الْأَكْبَرِ مِنْهُمْ رو اینجور معنا بکنیم. بعد اینکه ولد اکبر حق داره اینها رو برای خودش برداره، بعد فَإِنْ رو هم اینجور باید معنا کنیم، اگر برای خودش برداشت، بعد از برداشتن، چون قبل از برداشتن که اگر هدف بی هدفم که متوجه ولد اکبر که نمیشه. ببینید بحث این هست که نه اینکه ولد اکبر سهم الارثش خواه ناخواه تو اینا تعین پیدا میکنه، حق داره که سهم الارثش رو از اینها برداره. حالا اگه بر نداشت، من طبق مبنای مرحوم سید، اگه بر نداشت میشه مثل سایر ورثه، پس اگر ضرری وارد شد باید به همه وارد بشه. پس یه قید دیگه هم باید بزنیم، ولد اکبر حق داره که سهم الارثش رو در اینا تعیین کنه، اگر سهم الارثش رو در اینا تعیین کرد، بعد از تعیین او حدثه به اینها حدثه. یه قید دیگه هم باید اینجا قائل بشیم. ببینید که چقدر این معنا تکلف آمیزه است. خب اینا اگر نگیم که معنای دیگه ای که هست ازهر هست، این معنایی که گفته ازهر که نیست، فوقش این روایت میشه مجمل. این روایت که مجمل شد به سایر ادله باید تمسک کرد، ظاهر سایر ادله این است که میگه برای ولد اکبر هست، یعنی مجانا هست و بدون اینجا قیمت نیازی در موردش نیست. پس بنابراین این عبارت اگر ظهور نداشته باشه در معنای موافقه معنای مشهور ظهور در وفاق معنای سید نداره، فوقش مجمله، مجمل که شد به سایر ادله باید تمسک کرد و بنابراین کلام مرحوم سید وجهی نداره. چی؟ این معنا این میشه چی؟ ولد اکبر میگه به ولد اکبر ارث میرسه، مفروضش اینه که این ولد اکبری هست که از اولی که به دنیا آمده اکبر بوده تا آخر، به طور متعارف بابا که هست بچه هاش هم در حال حیات نمیبینن دیگه، میگه اگر حالا یه حادثه اتفاق افتاد این پسر اکبری که قبلا اکبر بود حالا مرد، میگه این اینجور نیست که سهم الارثشو بذاریم کنار، ولد اکبر باید در حین چیز هم وجود داشته باشه، اگر اون از دنیا رفت اون هیچی، به اکبر موجودین داده میشه، معنیش این میشه. این یه معنای خیلی میگم خالی از یک نوع پیش چیز نیست ولی پیش آن زیادی نداره،
چون احتمال بوده که شاید اکبری که از اول بوده حالا که نیست به
بچه هاش مثلا داده بشه، احتمال میرزیم که نه اکبر از موجودین باید داد همساری، نه میگم احتمال، میگم خالی از یک نوع فوقش یه ولی پیش داره، این قطعا اون تکلفاتی که در اون معنا وجود داره از تکلفی که این نیاز داره بیشتر هست، بس فوقش اینه که بگیم این دوتا معنا مساوی. نه از بیا اسم
که اینه هم درسته بعضی وقتا کمی از من ولی نمیتونه به همون رجوله بخوره که مثلا رفت و ازش دیگه خبری
نشد، نه نه عرفه بیه حالا
حکم مرگش میکنن،
نه نه
مال رو تقسیم میکنن اونم اونجا بلده، نه نه
حالا اون تعبیر منها خیلی مناسبت نداره با اون فتح و سریه،
یه بچه این ازش بگی فلل اکبر منهم، بعد بگو فلل اکبر منهم
بشتی بیا یه سوزائل میشون،
نه طبق مدرسه، نه طبق فلل سیه، راست میگم نه منهم، یعنی منهم طبق این معنی یعنی منال باقی،
منال باقی
ولی طبق اون معنی یعنی فلل اکبر دون باقی، منهم درسته. حالا من یه معنی دیگه ای سابق این رو معنا می کردم، حالا این به عنوان احتمال می گفتم، اون اینی که فعین هدف به یه هدفون می خواد اینه بگه که اگر این اموال خود این ولد اکبر از دنیا رفت فلل اکبر من اولاده، یعنی می خواد بگه این سیف باید تو این خانواده به ولد اکبر برسه، بعد از اون به ولد اکبر او برسه، بعد از اون ولد اکبر او برسه، همینجور که انه استمرار داشته باشه، استمرار داشته باشه و امثال اینا، که انه اینا یک امور متشخصی هستند که باید اکبر به دست ولد اکبر باشه، ولد اکبر از دنیا رفت ولد اکبر او، همینجور نسلا بعد نسل به ولد اکبرها باید برسه امثال اینا. چی؟ من هم اون خیلی لطیف نیست، این معنی که عرض کردم من هم این که بگی من اولاده با هم به اولادش برگرده اینا خیلی چیز نیست، ولی این معنا هم به نظرم از معنی که به نفع سید میشه ضعیف‌تر نیست، این معنای طبیعیش هم معنی است که آیون معمولا میکنن که اگر ولد اکبر در حال حیات از دنیا رفته باشه اکبر الموجودین، یعنی اکبر الولد اندل مرگ رو باید در نظر گرفت همسایه، گاهی قد آخه تعبیر میکنیم پسر بزرگ، کسی که بچه بزرگش از دنیا رفته هنوز اون بچه بزرگ بچه بزرگ میبونه، هنوز که نه این بچه های بچه هاشو میخواد بشموره میگه من چهار تا اولاد دار شدم، بچه بزرگم که از دنیا رفت، بچه دوم فلانی، بچه سوم فلانی، هنوز اینو بچه دوم میدونه، این میخواد بگه این چیزی که گاهی قا تو اذهان هست که ولد اکبر یعنی اونی که اکبر به دنیا اومده ولاک نیست، اکبری که تا زمان مرگ پدر هم موجود باشه، اکبر الموجودین مراد باشه، خب این معنا باشه، خب معنای عرض کنم به نظر میرسه که این معنا روشنه، خیلی هم سایر معانی که اینجا هست تکلفات و زور زدن های بیجا هست. خب این یه مطلب. مرحوم آقای عراقی یه نکته ای دارن. ما عرض می کردیم که بین روایت هایی که حوه رو در بعضی اشیا قرار دادن، بین بعضیشون معارضه است، بین بعضیشون معارضه نیست و در مقام جمع برآمدیم. آقای عراقی یه تعبیری دارن، میگن که اون صحیحه ربعی که ما ملاک رو نهایتاً بر همون صحیحه ربعی قرار دادیم، اون صحیحه ربعی با سایر ادله تعارض ندارن، با سایر ادله تعارض ندارن، حتی تعارض بدوی ندارن. ظاهرش این هست که حتی تعارض بدوی ندارن. ما میگفتیم صحیحه ربعی تعارض داره، ولی صحیحه ربعی باید ملاک عمل باشه، چون قطعاتش قطعی و صدوره و سایر چیزا قطعی و صدور نیست با اون بیان. ولی ایشون یه بیان دیگه ای دارن، حالا من عبارت ایشون رو میخونم، این رو ملاحظه فرمایید. یه قدری عبارت ایشون اندماج داره و روشن نیست که ایشون چی میخوان بفرماین، ولی حالا من عبارتشون بخونم. ایشون میگه که فل معمول و به فیه، ایشون میگه در دو مقام باید بحث کرد. میگه مقام اول این هست که حبه آیا واجبه یا مستحبه، بحث اول این میگه نه واجبه. اما بحث دوم این که به چه چیز تعلق میگیره، متعلق حبه چیه. میگه فهم فل معمول به در مورد متعلق حبه، هو صحیح الاول من صحیح ربعی، همون نقل حماد از ربعی رو میگن، المشتمل علی الاشیاء السبعه، که البته حالا ایشون اشیاء سبعه ذکر میکنن، ما شیشتا رو ملاک قرار دادیم، چون راهلش رو اختلاف نقل بود دیگه، در کافی راهله داشت، در فقیه راهله نداشت. ما میگفتیم احتمالا جمع بین بدل و مبدل شده، رحل و راهله شبیه هم بوده، بنابراین راهله به هر حال با تجربه اختلافی که هست راهله قابل اعتماد نیست. اشعار سبعه که ایشون میگن چون راهله رو هم حساب کردن. فإن غيره ليس معارضا و منافيا معه اذ ليس فيه تصريح بعدم ثبوت الحبه في غير ما اشتمله. نعم لو لم يكن هذا الخبر امکن استفادت ذالک من اگر این صحیح اول نبود، سایر روایات از غیر او امکن استفادت الحصر، استفاده عدم ثبوت حبه، من باب سکوت فی مقام البیان فانه یدل علی الحصر. یعنی چون صحیح ربعی هست دیگه نمیشه حصر استفاده کرد. اگر صحیح ربعی نبود روایات دیگه دال بر حصر بودن و ولکنک خبیر به ان هذا الظهور متقدمون داره، ولی من به کتاب مراجعه نکردم، تو کامپیوتر متقدمون نوشته، صحیحش متقدمون منه. لکنک خبیر به ان هذا الظهور متقدمون به عدم تنصیص علی خلافه اذ مع هذا التنصيف لا اشكال في تقدمه و وروده الى هذا الظهور. بعد الان یه ادامه‌ای داره که اون ادامه‌اش رو بعد. ظاهر این تعبیر این هست که ظهور روایات دیگه در حصر قوامش این هست که روایت صحیح ربعی نباشه. صحیح ربعی باعث میشه که اگر به دلیل صحیح وجود صحیح ربعی منشأ میشود که اصلا اصل ظهور اونها رو از بین ببره. این چجوری تقریب باید کرد؟ این تقریبش باید اینجوری باشه علال قاعده که اون روایات خودش فی نفسه ظهور در حصر نداره، ولی بحث اینه که اگر حبه در غیر این چیزها هم ثابت بود باید شارع بیان میکرد، و چون شارع بیان نکرده است پس حصر حبه در اینها استفاده میشه. یعنی اطلاق مقامی مجموع ادله اقتضا میکند که حبه مثلا در اون چهار چیز معروف باشه، مثلا کتاب و خاتم و مصحف و مثلا سیاق باشه. کتاب که جزو مشهوری نیست، مصحف و خاتم و سیاب و سیف، مثلا این چهارتا، مثلا این چهارتا از کجا ما میگیم حب بده این چهارتا منحصره؟ به دلیل اینکه دلیل بر وجود حب در غیر وجود نداره، و الا اگر دلیل بر وجود حب در غیر اینها وجود داشت، اون دلیل ورود پیدا میکنه، چون اطلاق مقامی مجموع ادله هست که ظهور در حس رو ایجاد میکنه. باید تقریبی کلام ایشون یه همچی چیزی باشه، ولی ما قبلا این رو توضیح دادیم که نه، ظاهر اون ادله اینه که در خود اون روایات در مقام بیانه، اینجور نیست که بخواد یکی دوتا چیز. بعضی از روایات اینجور نبود، ما اینو عرض کردیم، ازا ترک سیفن فسیفو لولد اکبر، خب این منافات با این نداره که اگه چیز دیگه هم داشته باشه بر ولد اکبر باشه، این اون ظهور در حصر نداره. ما از اول تفکیک کردیم روایات رو، بعضی روایات از اول ظهور در حصر ندارن، بعضی روایات ذاتن ظهور در حصر دارن. وقت روایت هایی که ظهور در حصر دارن در مقام بیان محبوبه، این ظهور در حصر داره. یعنی اگر قرار بود اعیان محبوب بیشتر باشه، باید همین روایت نقل کنه، نه در روایت دیگه. پس بنابراین اینجور نیست که روایت، عرض کنم خدمت شما، مقوم باشه ظهورش در هست که صحیح ربعی نباشه، نه، مقوم به اون نیست، خودش ذاتاً ظهور در هست داره. حالا اون وقت چجوری جمع میکنیم و امثال اون بحثایی که قبلا مطرح شد که بعضیاشون میشه جمع کرد بعضیاشون نمیشه جمع کرد، اون بحثایی که قبلا داشتیم اینی که اینجا این بیان ایشون به نظر ناتمامه. ادامه ایشون داره که اون ادامه روشن میکنه که ایشون مثالی میزنه، ایشون میگه اگر یه جایی گفتن اکرم العلماء، درست، بعد در زیلش یه دلیل گفتش که لا تکرم زیدن، دلیل دوم گفت لا تکرم زیدن و عمرن، دلیل سوم گفت لا تکرم زیدن و عمرن و خالدن، دلیل چهارم گفت لا تکرم زیدن و عمرن و خالدن و بشرن. خب شکی نیست که باید به این دلیل چهارم عکس کرد و اون رو مخصص اون عام قرار داد. ما نحنفی هم از این قبیله. از این تمثیل فهمیده میشه که ایشون برای اون مخصصات مفهوم حصری قائل نیست، در حالی که ما عرض کردیم ظهور این ادله خودش در مفهوم حصریه. این شبیه میدونید چیه؟ یه دلیل، اگر اینجوری باید مثال بزنیم، یه دلیل گفته اکرم العالم، دلیل اول گفته ما لا یجب اکرامه فهو زیدون، دلیل دوم گفته ما لا یجب اکرامه فهو زیدون و عمرون، دلیل سوم گفته مالایجب اکرامه فهو زیدون و عمرون و خالدون. به تعبیر مالایجب که ظاهرش اینه که در مقام بیان جمیع مالایجب هست، خب اینا خب با هم دیگه این مخصصات تلافی دارن دیگه، بنابراین یه دلیل عام میداریم گفته الارسو لجمیع الورسه، یه دلیل گفته المحبوب ما یختص بالولد الاکبر فهو، این چهار چیز، یه دلیل گفته نه این سه چیز، یه دلیل گفته نه این هفت چیز، اینا با هم دیگه تعارض دارن، چون ظاهرش اینه که در مقام بیان ما یختص بالولد الاکبر است و این فرق داره با اون چیزی که اصلا در این مقام نیست. اینه که این جور نباید بین روایات بحث کرد. خب اینم یه نکته. ادامه بحث ایشون یه سری فروعی رو مطرح میکنن. فرع اول این هست که میگن که اگر شخصی فقط یه دونه بچه داشته باشه حکمش چیه؟ اینجا ولد اکبر نداره، ولد اکبر یعنی چند تا بچه داشته باشه یکشون اکبر باشه، ولی اگر یکی باشه چی؟ خب بعضی آمدن گفتن که مراد از اکبر این هست که اون کسی که بزرگتر از او بچه‌ای نیست، یا اون کسی که اگر بچه‌های دیگه بودن اکبر می‌شد، اکبر تقدیری همسال اینها، این شکلی. ایشون میگه که نیاز به این تکلف، من و ما عراقی می‌فهمیم که نیاز به این تکلفات نداریم، تو بعضی روایات اصلا تعبیر اکبر نداره، میگه فلل ولد فانکان لهو بنون فلل اکبر منها فول ابن امثال اینها. بنابراین این نیاز به این مطلب نیست، ولی پس این مطلب، این راحلی که ایشون دنبال کردن راحل تمامی نیست، چون اون اون روایتی که داره اون روایت فقط در مورد سیف و سلاحه، فقط در مورد سیف و سلاحه، موثقه فضلاست که دوتا نقل داره، یه نقلش هم مرسله ابن عزینه است که خب از جهت سندی معتبر نیست، یکی موثقه فضلاست، موثقه فضلا، اگر حالا کسی موثقات رو حجت بداند، اونایی که این چیز رو دارن خیلی هاشون کسی هستن که موثقات رو حجت نمیدانن، اینی که به اونه میخوان تمسک کنن، شرط حجیت خبر رو صحت مذهب میدونن، به موثقات عمل نمیکنن. این خب یه مبنای خیلی چیزی هست، اختلافی هست که آیا خبر غیر امامی حجت هست یا حجت نیست، موثقات حجت باشه. خیلی از علما خبرهای موثق رو حجت نمیدونستن. اولا یه اشکالش این هست که از جهت سندی معلوم نیست اونا حجت بدانن، یک. دوم این که از جهت متنی فقط در مورد سیف و سلاحه، در مورد سایر اینها رو دیگه باید القا خصوصیتی، عدم قول به فصلی، اجماع مرکبی، امثال اینها رو ضمیمه بکنیم. خب اونم خودش یک، اینی که اونها ایشون میگه نیاز به این تکلفات نیست، راه حل ایشون هم نیاز به یک زمائمی داره که اون زمائم اضافه کردنش معلوم نیست به راحتی اون راه حل باشه. و انصافش اینه که اینها اون در واقع یک نوع ارتکازات عقلایی پشت قضیه است. ارتکاز عقلایی این هست که کنه بابا پسر قائم مقام پدره، پسر بزرگ قائم مقام پدره، جایی که چند تا بچه نباشه فقط یه پسر باشه اون که روشن‌تره قائم مقامیتش نسبت به پدر. اگر اولویت عرفیه نداشته باشه لااقل خصوصیت فهمیده نمیشه امثال اینها. رو همین جهت ما قبلا یه عبارتی رو معنا میکنیم، ما برما شیخ منو عراکی هم همینجور معنا میکنه، تو بعضی روایات از حوه تعبیر کرده ما لهو، چه چیزی برای او هست، که انه اونی که به ولد اکبر میرسه به اعتبار اینه که این مالهای اختصاصی پدره، اون کسی که جای پدر میچینه ولد اکبره. نکته ای که سبب میشه که به ولد اکبر برسه نکته قائم مقامی ولد اکبر نسبت به، البته همه فرزندان به یه معنا جای پدر هستن، ولی فرزند بزرگتر یک شأن خاصتری داره. فرزند بزرگتر که نه، اگر قرار باشه یه نفر جای بابا باشه فرزند بزرگتر است. این همین که فرض کن سلطنت، تو نظام سلطنتی چطور فرزند بزرگتر رو ولیعهد قرار میدن؟ اونم مال همین تفکر عرفیه دیگه. عرف کنه حق سلطنت رو که یک حق الهی، سلطنت موهبتی الهی که به شخص پادشاه تو قانون اساسی مشروطه این تعبیر این بود دیگه، سلطنت موهبتی است الهی که به شخص اعلی حضرت همایونی اعطا میشود. این تصویری که توی چیز هست به عنوان یک فرح ایزدی امثال اینها برای بلده که بعد فرزند بزرگتر، بعد این ذهنیت یک ذهنیت عرفی هست، حالا در مورد سلطنت این تصویر نادرستیه، ولی در مورد اصل این که به هر حال فرزند بزرگتر رو جانشین مستقیم پدر تلقی میکنه عرف متعارف، خب طبیعیه. این حبه از همین ذهنیت عرفی ناشی شده، این ارتکاز ظهور میده. نه، بحث این هست که این ذهنیت کلی قضیه است. یعنی در واقع اتفاقا این رو نکترم بگم، خیلی وقتا حتی بحث سر این نیست که اون، عرض کنم خدمت شما، به نحوه علیت نیست که شما بگید که دائر مدار تمام حد و حدودش. بحث اینه که یک حکمت جعلی هست، این حکمت جعل اقتضا میکنه که ولد اکبر جای پدر باشه. این نه اینکه دقیقاً تمام خصوصه، یعنی خود همون عرف متعارف هم در مورد اینکه حالا که این رو میخواییم به ولد اکبر بدیم، به چه نحوه به ولد اکبر بدیم، شاید یک نوع ابهاماتی درش وجود داشته باشه، ابهاماتی وجود داشته باشه، حالا اون رو بعد در مورد صحبت میکنم.
چی میخواستم؟
چی؟
چون زبون بودنش رو
اونجایی که
یه دختری یه پسره،
نه اون یه دختری پسر اونم نمیگیره.
نمیگیره.
نه اونم نمیگیره. یعنی چون اکبر فرض اینه که اینش کار مشترک وروده. اکبر هم سینه. بحث من این هست که ظهور عرفی قضیه در این جور موارد این هست که تعبیر اکبر از باقی مثاله. خلاصه عرض من این هست که با توجه به ذهنیتی که وجود داره، اکبر رو از باب مثال، چون متعارفن اون زمان ها که بحث کنترل جمعیت مطرح نبوده، متعارفن افراد بچه های متعدد داشتن و متعارفن به خصوص در محیط عربی که به نسبت به پسر خیلی هم عنایت داشتن که حتما پسرهای متعدد داشته باشن که جنگاور باشن، چی باشن امثال اینها، فرزندان پسران متعدد فرض متعارف بوده. تو این فرض متعارف عنوان اکبر رو ذکر کرده، یعنی ذکر اکبر نه از باب خصوصیت داشتن حد، از باب اینه که در فرض متعارف این اکبر این حکمی ثابته، این از باب مثال فهمیده میشه. معمولا برای مثال فرض یک مورد متعارف رو مثال زده میشه. اینه که به نظرم میرسه که این کلماتی که آقایون تعبیر میکنن روشنتر از کلامی باشه که ایشون مطرح میکنن. چیه تعبیر؟ شوی برنامه رسید چیه؟ کی چی هاستون؟ نه نه چی داشت؟
سیف و رحل و سیاه
بازم همه چیزا رو شامل نمیشه دیگه. بله، یعنی عمدش باید اون روایت چیز هست، اون چیزی که از همه مهمتر هست، همون صحیحه ربی هست که همه موارد رو میگیره. حالا علی تقدیر به نظر من اون کلامی که آقایون میگن اینجور یه کلامیشون به عنوان اینکه مثلا کلام تکلف‌آمیزی است و همسایی، نه کلام تکلف‌آمیزی نیست، فهم عرفی از روایات هم همین معنایی است که آیون کردن و درست هم هست.
خب
علتش همینه که نه همون ارتکاز منشأشه.
اگه گفتم بنت اکبر
چی؟
اگه گفتم بنت اکبر کبرا دختر بزرگ بود، خب که همین ارتکاز
هم نبود. نه خب ببینید، فرض کنید میگه دختر بزرگتر جای مادره. ببینید دختر بزرگتر جای مادره، این ممکنه نگاه میخوام بگم این چرا جای مادره؟ کنه چون دختر بزرگ خواهرشو رسیدگی کرده، جنبه مادریت پیدا کرده.
ولد اصغر
چی؟
مگر یه چیزی که ارتکاز
داره. ولد اصغر این که روشن‌تره، میگه حتما همینجوره. ولد اصغر که یه بچه نه به اون نمیدن. نه ولد اصغر یعنی اون که همیشه تحت حمایت بوده. اتفاقا ولد اصغر اون طرف قضیه است. حتما ولد اصغر مورد چیز رو نمیگیره. ولد اصغر که قطعا مورد چیز رو نمیگیره. میگه چرا به بچه کوچیکه میدن؟ میگه بچه کوچیکه چون ناناس بوده، تحتقاری بوده، عنوان تحتقاری بودن خودش یک نوع موضوعیتی میتونه داشته باشه امثال اینا. خب حالا بحث گذشته، من یک دو تا موضوعی که میخوام فردا در مورد این، یکی بحثیشون داره در مراد از فساد رأی، صفحه 75 بحثی داره، یه بحث در مورد اینکه میت دین مستغرق داشته باشه نداشته باشه که اون بحث اصلی بود که ما بعد مطرح میکردیم که اونم حالا بعدن مطرح میکنیم. یه بحث دیگه این که آیا برای حبه برای حمل انعزال پیدا میکنه یا نه، این بحث من ناقص بحث کردم، اینو بحث کلام ایشون رو ببینید، من این بحث تکمیل میکنم. اینم اینجور، بعدم بریم رو کلام نجعه و نکاتی که ایشون مطرح کردن. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. محقق توستری دیدم ولو بعضی حرفاش خیلی دور از آبادیه ولی حرف داره، یعنی کسی بوده که فکر کرده فکر کرده. تو رجال هم ایشون همینجوره، من یه موقعی گاهگاهی رجال بررسی میکردم، بعضی حرفای خیلی دور از واقعیت داره ولی اون چیزی که وجود داره، بعضی نکات جانبی که این وسط داره، اون نکات نکاتی هست که چه بسا اصلا کلمات دیگران مطرح نیست، باید افهم که اصلا چندان مطلوب نیست. همین حالا اینو مراجعه کنید ببینید در مورد روایت کنز اللهما رو چیزاییشون گفته. کنز اللهما رو میگه این مخالف قرآن است و من حالا اون بحث رو مطرح نمی کنم، بحثش خیلی ضعیفه ولی بعضی نکات جالب در جایی دیگه داره. نه فردا بحث فردا نمی کنم.